آن صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
اینجا تهران است. صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. با ادامه برنامه ها همراه ما باشید.
وطنم ایران. نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم. وطنم 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 وطنم.
پای حق، پای حق ایستادن. آره اینجوری خیلی بهتره. یکی از ویژگی های مهمان امشب ماست. علی روایت امشب ما ارادت خاصی به شهدا داره. اون در خلوت خودش فرصتی که گیر میاره حتما مزار شهدا میره و مزار شهدا رو میشوره و خلوتی میکنه و باشون حرف میزنه. 13 نفر از عزیزانش، از نزدیکانش، بستگانش هم به شهادت رسیدن. تا اونجا که من میدونم پسر خالش و یه فرد دیگه از نزدیکانشون هم به شهادت رسیدن. خودش هم میگه خیلی دلش میخواسته که اگه قراره که جانی بده شهید بشه. تفکرش جالبه، خیلی متفاوت از همه مهمونایی که اینجا نشستن. اماش اینجاست، اما مخالف عمل کرده حکومت بوده. خلاصه که خیلی هم طرفدار پهلوی نبوده، اتفاقا از مخالفین سرسخت پهلوی بوده و اعتقاد داشته که اون نمیتونه بیاد و کشور من رو آباد کنه و برای کشور من تصمیم گیری کنه. اعتقاد داشته که خودش و مردم و تفکر درست مردمه که باید سرزمینش رو آباد کنه. وقتی که روایت زندگیشو میخوندم با تنظیم بسیار دقیق سردبیر محترممون، خودم دچار یک سردرگمی شده بودم که بالاخره آقای علی تکاور چه تفکری داشته نسبت به آنچه که حاکمه در جامعه است و اصلا چه چیزی باعث تغییرش میشه، تغییر از چه جنسی به چه جهتی. اجازه بدیم بقیهش خودشون توضیح بدن.
قبل از اتفاقات 401 نسبت به نفر اول مملکت خیلی خونسا بودم و خیلی معمولی بهش میپرداختم. نه اینکه بخوام بهش توهین بکنم و نه اینکه بخوام بگم آی مثلا من میگم، بازم میگم بهش توهین نمیکردم، ولی احساس میکردم هر اتفاقی تو جامعه ما میفته انگار مقصر ایشونه. با باتوم نمیشه، با دستوری صحبت کردن نمیشه. تو همین جنگ 12 روزه خیلی از دوستای من، خیلی از کسایی که من میشناختم صبح تا شب میگفتن ما آریایی هستیم، ما پرستیم، ما نمیدونم کجا کبیر، نمیدونم همه کس ماست. وقتی جنگ شد اولین کسایی بودن که داشتن فرار میکردن میرفتن این ور اون ور. ما باید یه خط قرمز داشته باشیم، اینه که این دخترها، این پسرها که فکر میکنیم با افکار ما جور در نمیان، عضو این خانواده هن. من هم مثل تمام درشستی ها که میدونید افراد خیلی خاص هستن تو این جامعه، با چالش ها و با ابهام ها و با کلی سوالات عجیب و غریب،
بله،
دست و پنجه نرم کردیم بعد از اون جنگ و نهایتا اتفاقات بعد از جنگ که خیلی خیلی ما دهه 60
جنگ دهه
60 میگید. بله.
شما خیلی کم سن و سال بودین.
بله اصلا خیلی خیلی موقعی بود که هر روز با یک اتفاق عجیب روبرو بودیم. هر روز میگفتن فلان پسر خالت شهید شده، برادر شهید شده، پدرتون فلان اتفاق در جبهه برش افتاده. و خلاصه چون کل خانواده ما درگیر جنگ بودن و متاسفانه خیلی هاشون هم ما از دست دادیم. اما اون چیزی که برای من خیلی خیلی مهم بود این بود که من خودم شخصا وقتی میرفتم تو جامعه بین دوستام، تو حالا جایی که درس میخوندم، با کسایی که ارتباط میگرفتم، خیلی دلم نمیخواست بدونن که ما خانواده شهید هستیم، چون احساس میکردم این محدودیتی وجود داره.
آره به سردبیر ما نگفته بودین که برادرتون شهید شده.
چون احساس میکردم که وقتی این اتفاق میفته اگه بخوای مثلا طرفداری از حکومت بکنی میگم بیا ببین چقدر بهشون رسیدن که مجبورن که طرفداری بکنن. اگه بخوای مخالفت بکنی بله، اگه بخوای مخالفت بکنیم میگم بیا، اینا این همه بهشون رسیدن ولی باز دارن از حکومت بد میگن، از حکومت نمیدونن چیزای خیلی عجیب و غریب تفسیر میکنم. اما اون چیزی که برای من مهم بود این بود که حق ببینم، حق بشنوم و حق بگم. و اینکه دخترای این سرزمین حالا به خصوص بعد اتفاقات 401 نیاز به توجه بیشتری دارن. ما یه قرار داریم که اونها رو برگردونیم به همون قطری که به خاطرش انقلاب کردیم، به خاطرش کلی شهید دادیم، به خاطرش کلی پسر یتیم گذاشتیم، همسر چه میدونم بدونه آره تنها. واقعا اگه قراره که پا رو خون شهدا نگذاریم و نیتمون اینه، باید با این دخترها دوست بشیم، باید با این دخترها محبت بکنیم. قطعا باید با محبت باشه، قطعا باید با اون طرف دوست بود. من یک بار در هیئت محمودی کریمی رفتم، حالا اتفاقی هم رفتم اونجا، من دیدم از همه جور قش اونجا هستن، دخترایی که اصلا خیلی شل حجاب خیلی بازتر بودن، یا پسرایی که گوشواره تو گوشش بود، شلوار زابطاق گوشش بود.
حاج محمود کریمی رو همه دوست دارن.
بله خب این یک نگاه دقیقاً پدرانه و برادرانه است که آقا همه بیان تهش چیه، می‌خوایم سر یک سفره بشینیم، سر سفره امام حسین. همونطوری که شما فرمودید رهبریش شاد، اون اشکی که می‌ریزه خیلی باید حسرتشو بخوره. من کل حرفم اینه که دختره این سرزمین رو با هر پوششی
بچه‌های ما
دقیقاً اینطوره و نجیبن. حالا طرف پوششش ایراد داره، من و شما موظفیم هر کی به اندازه خودش موظفه که به حال اون دختر رو ارشادش بکنه، ارشاد درست، نه اون گشته ارشادی که من باش مخالفم و با باتم نمیشه، با دستوری صحبت کردن نمیشه. من میگم اگه قرار اینا رو برگردونیم، شما خانم صادقی میتونید این کارو بکنم، میدونم خیلی این کارو کردید.
بله
و این تاثیرگذاریه، فرق نمیکنه. من ادعام بشه صبح تا شب بگم حسین حسین حسین، ولی رفتار و کردار و عملم اصلا با امام حسین زمین تا آسمون فرق کنه، یا صبح تا شب بگم من آریایی هستم، کوروش کبیر،
اصلا ایده های تکاور بعضیا با رفتارهای نادرست جامعه رو دین زده میکنه.
دقیقاً
به خصوص جوانان
آقا اون سمتش هم هست. تو همین جنگ 12 روزه خیلی از دوستای من، خیلی از کسایی که من میشناختم صبح تا شب میگفتن ما آریایی هستیم، ما وطن پرستیم، ما نمیدونم کوروش کبیر، نمیدونم همه کس ماست. وقتی جنگ شد اولین کسایی بودن که داشتن فرار میکردن میرفتن این ور اون ور، ولی چه کسایی وایسادن؟ اونی که پای پدافهم وایساد با سربند یا زهره یا حسین وایساد، همون بچه مذهبیه رفت از کشورش دفاع کرد و جون داد. من نمیخوام بگم اونایی که طرفدار آریایی هستن یا طرفدار ما هم آریایی هستیم بهشون افتخار میکنیم. اینها موضوعاتی که همه رو میخوام با هم قاطی بکنیم. من میگم ته همه این داستان اینه که ما باید یه خط قرمز داشته باشیم، اینی که این دخترها این پسرها که فکر میکنیم با افکار ما جور در نمیان عضو این خانواده، اون مذهبیه که تو قم هست، اون مذهبیه که تو مشهد هست، اون مذهبیه که تو تهران هست، اون اگر نتونه اون 4 تا دختر اون 4 تا پسر رو با خودش همراه کنه که فایده نداره که.
هدیست.
مگه میشه من تنهایی برم بهش؟ مثلا خودو قبول نمیکنه، میگه تو چند نفر تونستی با خودت بیاری؟ کل حرف من اینه. امشب
شما این نکته رو گفتی راجب بعضی از دخترا که تو جزیره کیشان گفتی میرن سر خاک شهدا و قبر روبی میکنن، یه نگاه جالبی بود برام که چه چیزی صحبت میکنیم، گفتم یادم نره که به این هم اشاره بکنید.
بله به حال منم خودم شخصا توی خانواده‌ای بزرگ شدم و توی محلی و منطقه‌ای که فوق العاده شهید داده تعداد زیاد و خانواده‌های بسیار اصیل و دوست داشتنی.
بله
ولی خب این نبوده که من مثلا آدم خیلی مذهبی بودم، اتفاقا خیلی آدم زاویه‌داری بودم. مثلا تو عاشورا، تاسوعا یا یوسف حالا مناسبت این شکلی قطعا حضور پیدا می‌کردم و اتفاقا خیلی ها به من نقد می‌کردن که این چه وضعشه، تو مثلا خانواده شهیدید، مثلا این مدل لباس پوشیدن، این مدل تفکر شده، مثلا این مدلی هستی. ولی خب غالبا چارچوبای خودم رو داشتم، اعتقادات خودم رو داشتم، ولی اونجوری نبود که بخوام مثلا مثل خیلی یا خیلی مثلا صفر باشم، چون منطقه خیلی منطقه تقریبا مذهبی هم هستم و خیلی عجب و غریب پایبند. ولی خب نه من خیلی متفاوت بودم و همیشه خیلی از بچه معلم و خیلی از رفیقام و خیلی از فامیلام گفتن تو اصلا انگار بچه اینجا نیستی، خیلی متفاوت بودم. حال شاید به خاطر اینکه سالها از اون محل دور بودم. ولی اون چیزی که مهم بود این بود که من خیلی راحت دوست می‌شدم، خیلی راحت دوست داشتم افرادی که من فکر می‌کنم دارن راه و اشتباه میرن رو کمکشون بکنم، یه جورایی برشون گردونم. یکی از موردها همینه که شما فرمودید، یه تعداد دختری بودن که احساس میکردم نه حجاب درستی دارن نه اصلا شرایط خوبی دارن. یک شبی
نگرانشون بودن.
بله، یه اتفاقی توی کافه ما با اینا با حال همنشین شدیم و من دیدم اونا صحبت از افسردگیشون میکنن، صحبت از دلتنگیشون میکنن، صحبت از این میکنن که زندگی برایشون شیرین نیست و دبی رفته بودن،
کار
استانبول رفته بودن و مدیدن تو کیش سکونت گرفته بودن، کار میکردن ولی لذت نمیبردن از زندگیشون و خدا رو شکر با ما هم صحبت شدن، در دل کردم و اونا رو معرفی کردم به یک روانشناس و روانپزشک فوق العاده درجه یک، اونم 5 شهید گمنامی که در یکی از مساجد جزیره کیش مدفون هستم و شاید دفعه اول خیلی مقاومت میکردم ولی گفتم برید شما مطمئنا حالتو خوب میشه. این موضوعی که میگم ازش نزدیک 5 سال میگذره و هر 5 سه شنبه هر هفته تقریبا میتونم بگم که اونا میرن اونجا و با گلاب اون قبرها رو میشورن و اونجا حالا به سبخ خودشون به سلیقه خودشون دعایی میکنن، آرزویی میکنن، فاتحه میفرستن. نمیدونم الان دقیقاً چه وضعیته ولی میدونم که به حرمت اون شهدا روسری سر کردن، به حرمت اون شهدا لباس مناسبتری رو به تن کردن و این خیلی برام جذابه و حتی بهشون قول داده بودم که تو اولین فرصت بفرستمشون مشهد چون تاریخ کدومشون مشهد نرفته بودن. جمهوری اسلامی ایران، من هم ازش عصبیم، هم ازش گله دارم، هم خشم دارم. بحثی روش نیست چون معیشت مردم و مسائلی که ما داریم تو کف جامعه میبینیم، حالا یک موردش رو حالا اینجا تو لابلای صحبتمون کردیم، مردم ما لایق بهترین زندگی هست. من وقتی میرفتم توی بانکی میدیدم مثلا عکس حضرت آقا بالاست، عکس امام خمینی مثلا بالا سر اون رئیس بانکه، ولی بخوندم ارباب بودجه که اومدن اونجا منتظرن که مثلا رئیس بانک چایشو بخوره مثلا بیاد، یا مثلا اون کارمند بانک با لحن بد باهاش صحبت میکنه، اولین چیزی که تو ذهن اون طرف میاد عکسیه که اون بالاست. عمل کرده اینها باعث شده که اون دوتا عکسی که هم من و هم شما خیلی دوستش داریم خب بهش توهین بشه. این عمل کرد هاست که الان طرف پا میشه سرشو میاره بالا میگه رضا شاه روحت شد، داره که اصلا نمیدونه رضا شاه کی بوده، اصلا نمیدونه محمد رضا پهلوی کی بوده،
چه جنایتایی کرده.
آخرین جنایتش خیلی واضحه، شما بحرین رو که استان 13 ما بوده، 14 ما بوده، که یکی از بهترین استانهای ما بوده، دو دستی تقدیم انگلیسی ها میکنه، اونم تقدیم اون شیخ های عرب میکنه، اونم تمام میشه میره، ولی اینها رو هیچ کدومش رو نمیتونه قبول بکنه. میگه چیزی که من الان میخوام ببینم، من باید تو این کشور راحت آموزش ببینم، راحت تفریح بکنم، راحت به آرزوهام برسم.
آگاهی دشمن هم سوء استفاده میکنه.
دقیقاً همینطوره. من میگم عملکرد خیلی از مسئولین ما، همین صدا سیمای خودمون، انقدر یک جاهایی سانسور کرد، یک جاهایی مصلحت اندیشی کرد که باعث میشه اون جوونه، اون نوجوونه بره شبکه اینترنشنال و من و تو و شبکه بی بی سی رو نگاه. من قبل چاپ بگم سالها ماهواره نگاه میکردم، عشق ماهواره دیدم بود، من خیلی ماهواره نگاه میکردم، خیلی، یعنی اینترنشنال و من و تو یکی از شبکه‌های مورد علاقه من بود، حتی بی بی سی.
او واقعا؟
و میشدم و خیلی جالب بود، خیلی تاثیرگذارم بود و افکار من و این که چه خوش حالگی
جا. شما آگاه و باهوشی هستی.
بله، تو اون زمان البته. آها. خیلی قدیم. نه در حال حاضر. و کم کم که اومدیم جلوتر یه مقدار حالا آگاهی
مثلا من که روزه اول اومد که همش بزن و به رقص و آره. مسابقه و ولی ارو کره و این چیزا،
ولی کم کم که اومدم جلو یه مقدار آگاه تر شدم، یه مقدار مطالعه کردم و فهمیدم پشت این شبکه‌ها
چه سیاستی خوابیده،
یک سیاست کثیف انگلیسی، آمریکایی، اسرائیلی خوابیده و هدفش هم نابودی خانواده‌های ایرانه. وقتی من به این باور رسیدم کم 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 فاصله گرفتم و این فاصله گرفتن من باعث شد که تغییرات اساسی تو طرز تفکر من به وجود بیاد و شاید اگر من مثلا میتونم بگم قبل از اتفاقات 401 نسبت به نفر اول مملکت خیلی خونسا بودم و خیلی معمولی بهش میپرداختم، نه اینکه بخوام بهش توهین بکنم و نه اینکه بخوام بگم آی مثلا من خیلی دوستش دارم، خیلی خونسا، خیلی خونسا، حتی اگه میمدم تهران مثلا خانواده‌ام میدیدم عکس مثلا آقا رو گذاشتن تو تاخچه مثلا برمی‌داشتم می‌ذاشتم یه گوشه‌ای که نبینم، تا این حد مثلا زاویه داشتم نسبت به این موضوع، گفتم یعنی چی مثلا یه عکس گذاشتید اونجا، اگه قرار عکسی کسی رو بذارید اونجا عکس امیر کبیر رو بذارید بالا. ابتدا این شکلی بود،
موزه داشتم
و این چیزی بود که مثلا خیلی وقتی تو خونه این چالش بود، میگه باز علی اومد نمیدونم عکس رو جمع کرد، چون مادرم خیلی علاقه من بود. میگم بازم میگم بهش توهین نمیکردم، ولی احساس میکردم هر اتفاقی تو جامعه ما میفته انگار مقصر ایشونه، احساس میکردم مثلا اگه دلار میره بالا یه رئیس، من میشه خودم تو میگم اگه رئیس مدیر خطا میکنه ایشون میتونه با تلفن برش
بده. 401 دقیقاً شما کجای قصه بودید؟ مخالف بودید؟ موافق بودید؟
401 من عاشق علی کریمی بودم. یعنی من کلا یه پرسپولیسی چند آتیشه و عاشق علی کریمی، یعنی فوتبال رو نگاه می‌کردم به خاطر علی کریمی. خب خیلی با ایشون همراه شدم سر قضیه انتخاباتون، اتفاقاتی که افتاد، حتی سال 98 که مثلا ایشون، من احساس کردم یه فردی هست که خیلی مردمیه، داره درد مردم میگه، رنج مردم میگه، نمیدونم، یه جوری احساس می‌کردم خیلی اوکیه. بعد تا قبل از چهارسایی، ابتدای چهارسایی که همون ببخشید ابتدای داستان مهسا امینی که در شهریور ما بود اگه اشتباه نکنم، وقتی که اتفاقاتی گفتم، من از صفحه خود علی کریمی متوجه شدم که چه اتفاقاتی در تهران افتاده، و چون اونجا که اصلا خیلی خبری نبود در جزیره یکیش، و میدونم یه دختری رو کشتن. ذهن اول این شکلی بود دیگه. بعد پیج علی کریمی دنبال میکردم موضوعات رو دیگه، شروع کردم به استوری های آنچنانی گذاشتم، هشتگ زن زندگی آزادی، هشتگ مهسا امینی. ابتدا
موافق جنبش زن زندگی آزادی بودی؟
ابتدا
بله،
فهمی کردم که بله باید، چون از ابتداش من عرض کردم من طرفدار دختران این زرزمین بودم. طرفدار منظورم این که احساس میکنم باید باهاشون دوست بشیم، محبت بکنیم،
حمایت
بشن.
گفتی که علی کریمی
بله، تا اینکه یه چند تا استوریاشو رفتم جلو، منم داشتم استوری خودم رو می‌داشتم، پست خودم داشتم، به به و چهچه‌های دور و برم رو داشتم می‌دیدم، و علی دمت گرم مثلا فلان فلان. بعد کم کم که رفتم جلو، بعد یه خب دمش گرم داد اخبارای درست رو میگه، مهسا امینی اینجوری کشته شده، اینا دروغ میگن، این مدلیه اون مدلیه. خب. تا اینکه رسیدم به یک استوری که ایشون گذاشت، یعنی یه پستی که ایشون گذاشت، یعنی یه پستی گذاشته بود بلوچستان، سیستان و بلوچستان، چون ما توی رستورانی که تو جزیره کیش داشتیم، خب تمام کارمندهای ما بلوچ بودن و بسیار عزیز و نجیب، انقدر دوست داشتنی که حد حساب نبود.
انسان‌های بی‌نظیری‌اند،
بدون شک عزیزترین آدمای این سرزمین بلوچ‌ها هستن.
بله.
با غیرت‌ترین. میخوام چی رو بگم؟ یه عکسی گذاشته بود از به اسم سیستان و بلوچستان، یه سری کودک دارن از جوی آب فاضلاب آب می‌خورن. بعد من این عکس رو نگاه کردم، آره، بگفتم خدایم، یعنی واقعا تو آره ما پولو میبریم تو فلان کشورها خرج میکنیم، ولی ببینید که بلوچستان چه خبره. یو عکس رو دیدم، به این بچهای بلوچ نشون دادم، گفتم که خدا وکیلی تو سیستان و بلوچستان این مدلیه؟
هرگز.
بعد گفت از این رو بهشون برخور.
آره.
گفت یعنی چی؟ چه عکسی هست؟ این عکس بلوچستان نیست، این عکس پاکستانه.
بله بله.
بعد من اینو زدم تو اینترنت، چون آدم خیلی تحقیق میکردم، تقلید اصلا تو ذاتم نبود اصلا. من یعنی شما اگه بگی این مثلا سبزه، من تحقیق میکنم که ببینم واقعا سبز یا نه
و چرا سبزه
و چرا سبز. بعد دیدم تو اینترنت، دیدم ای راست میگه، 2018 مثلا پاکستان. یکم استوب کردم رفتم جلوتر، دیدم چند روز بعدش یه دونه پست گذاشته در مورد مهاباد که آره نیروهای امنیتی ایران زدن مثلا مردم مهاباد رو، ببین چی جوری کشتن. نگاه کردم چقدر این عکس آشناس. بعد مثلا همینجور زون کردم اکثرا، دیدم خب نوشته های رو در و دیوار و رو مغازهی که حالا تو اون عکسه بود افغانیه، برای افغانستانه. بعد دوباره رفتم تو اینترنت، دادم دیدم بله، برای 2016 کابله، بابت اون حالا جنگ های داخلی که اون موقع داشتن و اتفاقاتی که افتاده بود. دیگه اونجا یه خود عقب نشینی کردم علی کریمی، گفتم آقا اگر قراره ایشون با دروغ این مسیر زن زندگی آزادی رو ببره جلو، من اصلا نیستم. تازه من اون روز فهمیدم که اصلا گوشی دست علی کریمی نیست.
خواستم همینو بگم، خواستم بگم کسی که فضای شخصی خودش رو میفروشه و اجاره میده، چه انتظاری دارید ازش که واقعیت ها رو بخواد به تصویر بکشه؟ اون خودش رو حراج کرده. ولی واقعا خیلی ها آقای تکابر مثل شما نمیرن تحقیق کنن، خیلی ها مثل شما نمیرن جستجو کنن، همچون کورکورانه میپذیرن و قضاوت میکنن و بر اساس همون مسیرشون رو طی میکنن.
های موضوع مهم رو هم از من در مورد علی کریمی، من حالا چون سعی میکنم که احترام بذارم، اصولا ادبیات هم به این شکل هست.
نه من نمیشم شدم احترام.
آره نه نه، میخوام یه چیزی بگم، میخوام بگم من دلم برای علی کریمی واقعی تنگ شده. علی کریمی که تو کشورش بود، سر سفره همین جمهوری اسلامی، زیر پرچم همین جمهوری اسلامی، به هر چی خواست رسید، به شهرت، به قدرت، به هر چی که میخواست رسید. ای کاش ای کاش ای کاش خودش رو نمیفروخت و سر سفره اون آدم کثیفی که حد دلم نمیخواد اسمشو ببرم در سرزمین اشغالی نمیشست. من یک شب روزی که از علی کریمی من بدم اومد، شبی بود که نوشت جانم فدای نتانیاهو. اونجا وقتی این رو زد،
سوادش به این چیزا،
آره من فهمیدم که کلا مسیرمون یکی نیست،
دست یکی دیگه.
بله مسیرمون یکی دیگه. از اونجا به بعد دیگه من مسیر اصلا تفکرم عوض شد. پست استوریام دقیقاً 180 درجه برگشت، که فقط تنها چیزی که برای من مهم بود که آی رفیقای من توی جزیره یکی، آی رفیقای من توی تهران، من میگم دوستای من برای من اعلامیه میفرستادن تو حالا فضای مجازی برای من که ببین رهبر کشور فرار کرده، ببین رئیس جمهور نمیدونم به فلان کشور رفته، بانک مرکزی رو، حالا دروغای این شکلی. حالا بمونم، من فقط به اونا میگفتم آقا من الان تازه فهمیدم ما هممون داریم اشتباه میکنیم، یک آتیش رو روشن کردن هممون اون وسط میسوزیم، فردا روزی بگذره هیچ کدوم از اینا بر نمیگردن بیان بگن شما حالتون چطوره. من موقعی میتونستم مرید علی کریمی باشم یا پسر شاه که اسمشو دوست ندارم ببرم، که اونها بیان حداقل لب مرز نزدیک تا اینجایی که پسر پهلوی اومده ایتالیاست، حتی ترکیه و دبی هم نیومده که نزدیک ایران بشه حداقل بگیم دمش گرم بیرون اومده مثلا میخواد یه کاری رو انجام بده.
مش خوشی چه تذری از رضا پهلوی داری؟
متاسفانه میگم ما اون نسل زدی که من بارهای تو صحبتام دارم میگم اینها رو متوجه نمیشه. اینجا بود که بهم برخورد، یعنی من دیگه کل رویه استودیو پستام شد نه که طرفداری از حکومت، نه اینکه اصلا شعار زن زندگی آزادی و هشتگ مهسا امینی یک چیز کاملا پوچه و یک چیز کاملا بی‌پشتوانه است و صرفا برای از بین بردن همه مردم ایرانه که این تو این آشوبه اونا نونشون رو بخورن. تو همون بحبای 401 من خواستم یک کار خیلی بزرگ انجام بده و ازدواج بکنم و اینکه حالا آشنا شدیم و چون من با عموش هم آشنا بودم، عموش رو میشناختم، ایشون وساطت کردن این آشنایی رو رقم زدن و رفتیم جلو. تو اون اعتراض 401 خب ادامه دار بود دیگه، فقط چون رسید به جام جهانی. و این نکته هم بگم داخل پرانتز، اینکه در همون جام جهانی شبیه که ایران به انگلیس و امریکا باخت، وقتی من میدیدم کشورهای دوست داشتنی مونده جزیره کیش با پرچم آمریکا و انگلیس دارن خوشحالی میکنن، البته شاید جاهای دیگه ایران هم این شکلی بود، من اونجا کلا دیگه از خودم بدم اومد که چرا هم اولش
خوشحال شدن
داره میگن که چون با پرچم انگلیس و آمریکا چن خوشحالی میکردن و من اونجا تازه به خودم
تعدادشون کم بود
ولی همون کم بودنش خیلی منو آزار میداد، چون من خودم رو انگار تو صف اونها میدیدم، گفت ای من چرا هشتگ زن زندگی آزادی گذاشتم، هشتگ مهسا امینی گذاشتم، وای یعنی من الان اسمم تو اون ردیف میره. تو این ذهنم بود که یعنی من اون دنیا جواب مثلا شهدا رو چی بدم که بگم شما به خاطر این پرچم جونتون رو دادین، بعد اصلا یعنی دیوونه داشتم میشدم که چرا این اتفاق افتاده. و دوستی من و آشنایی من با این دختر خانم هم درگیر همون جام جهانی هم شده بود و شبی که بهشون گفتم خدا لعنتشون کنه چه اینا با پرچم آمریکا و انگلیس میاد، یعنی چی؟ گفتم بابا ویل کن بابا سری دارید تو هم، یعنی چی؟ بابا اصلا پرچم ما این نیست که، این قضیه چند ماه گذشته بود تا جام جهانی که توی زمستون برگزار شد. گفتم یعنی چی؟ گفت تو نمیتونی نگفتم اینا خانواده ما خیلی مخالف این موضوع هم. گفتم یعنی چی مخالف
موضوع؟
که مثلا طرفدار این پرچم و حاکمیت هستن. گفتم یعنی چی؟ گفت چیکاره ما اصلا سنخیتی با این موضوع نداریم و نگی یه جلو بابا بزرگم یه دیدیش یه خون اصلا ما نداریم، چه ربطی اصلا داریم، ما توی ایران داریم زندگی میکنیم فلان اله بلو. من خیلی روی این قضیه حساس نشدم، این قضیه ادامه پیدا کرد و رفتیم جلو، بیشتر آشنا شدیم و بیشتر آشنا شدیم و بیشتر آشنا شدیم تا اینکه من تصمیم گرفتم خانوادم رو تو اواخر 403 بیارم کیش، بهشون هم چی نگم چون ما به تفاهمات کلی رسیده بودیم و اینکه گفتم آره تو هر اعتقادی برای خودت منم برای خودم، ولی خیلی جدی نگرفتم اون حرفی که اون روز زد. من خانوادم رو بنده خدا رو آوردم جزیره شب عید همین 403 و خیلی خوشحال بودم که میتونم سورپرایزشون بکنم و شرایط رو چیده بودم، کلی خرید و کلی خودم رو آماده کرده بودم که خانواده کلی کیف می‌کنن. فقط یک نفر از خانواده‌ام میدونست که من قراره 4404 جشن عقد بگیرم، یعنی بعد از
تدارک هم دیده بودم،
تدارک ندیده بودم، تو ذهنم بود که این چنین کاری رو انجام بدم. آره
خودش
و کلن کل فامیل و کل خانواده‌ام سورپرایز بشن، چون خیلی منتظر بودن این اتفاق بیفته و منم احساس می‌کنم اون دختری که با میلمه رو انتخاب کردم، ولی ذهنیتمون بود که کم کم می‌گیم تو زندگی با اون سبک و سیاق خودم دوستام با دوستان همون مثالی که تا الان براتون زدم با دوستی و با محمد ایشون رو بیارم سر سفره حیات زهرا بشینه، پیش خودم این اعتقاد رو داشتم. بله خانواده‌ام آوردیم جزیره، همه چی رو آماده کردم، خودم خوشحال رستوران بودم، میومدم میرفتم هتل میومدم و اینا. یه بود دیدم عموی اون دختر خانم به من تلفن کرد، گفت بابا بزرگش میخواد شما رو ببینه. گفتم اوکی مشکل نداره، میخواد میخواد صحبتی بکنه. منم خوشحال بودم، گفتم الان خانواده‌ام میبرم خونه ایشون ببینن صحبت میکنن و همونجا هم حتی مثلا طلا هم خریده بودم که مثلا میبریم اونجا میذاریم
انگشتنشون،
حتی همه چی نه از ذوق داشتم همه چی خریده بودم کلا. فکر نمی‌کردم مثلا خواستگاری ها با حلقه و با نشون شروع میشه، مثلا میگم اونجا یهو مثلا سری طلا رو میذاری وسط. خیلی آدم ذوق زده بودم توی این مسئله. گفت بابا بزرگم میخواد ببینه تو، بریم ببینیم چی. من رفتم خونه با یعنی خونه خودمون، خانوم پدر بزرگشون بود، عموشون هم بود، مادرشون هم نشسته بودن. بعد پدر بزرگشون پا شد گفتش که شما، گفتم من فلانی هستم. خب قبلا که تلفنی با هم صحبت کردیم، گفت قراره چه کار بکنین؟ گفتم مثل پسر شما قراره دومادی شما رو انجام بدم. دومادی؟ گفتم آره دیگه دومادی دیگه. گفت این نمیخواین نوکری بکنی؟ گفتم نوکری کیو؟ گفت نوکری اون عکسو. من هم دیدم نشسته بودم اون عکسو، عکس شاه پهلوی اونجاست. گفتم
رضا شاه
چرا من با اون چیکار دارم؟ ما مریضا شاه دارم، من اون کاری ندارم، چرا ربطی هستم دیگه. من یه شوکه شده بودم از این دیالوگ.
آره آدم شوکه میشه.
ترسی هم تو وجودم افتاده بود که یه لحظه احساسی کنم مثلا یه اتفاقی قراره بیفته، یا مثلا میخواد مش منو بگیره، یا مثلا میخواد بگه دمت گرم مثلا که گفتی نمیشم اینا. آره آقا کم کم رفتیم جلو. گفتش که چیز تو میشنیدم خیلی طرفدار حکومتی. گفتم طرفدار که خب من هرچی بشه میگم، یعنی حق رو حق میگم، هرچی دیگه هم باشه فریاد میزنم، برام ترسی هم نداره، هر کی میخواد باشه. ولی چیزی که هست، من به نفر اول مملکت ارادت دارم. گفت ارادت داری؟ گفتم خب بله، من اعتقاد خودم رو دارم، شما اعتقاد خودتون رو دارید، این چه ربطی به اصل قضیه داره که من میخوام با نوای شما ازدواج بکنم؟
از قبل من نشسته بودم.
بله من خیلی سنتی
بدون اینکه ایشون چی بود،
ایشون نشسته بود فقط اینجوری میکرد، مثلا اینجوری مثلا هی با امای شده میگفتش که مثلا سعی کن که قضیه رو جمعش بکنی، مثلا مهم نیست مثلا. بعد گفتم ببین من چی بهتون میگم، من اگر تا الان شک داشتم به ارادتم به نفر اول مملکت، الان یقین پیدا کردم که اگر عاقبت به خیر بشم به خاطر علاقم به ایشونه. چون حالا فهمیدم که ایشون چقدر مظلومه. یکی مثل شما بیایی شرط ازدواجم رو با نوتون این رو بگذارید، مگه چقدر مهمه؟
توهین به مرد اول کشورم.
اصلا بهش گفتم اصلا توهین چه؟ من حتی میگم به اون چیزی که شما اعتقاد دارید من توهین کردم. شما اعتقاد خودتو دارید، به من ربطی نداره. بعد دیدم عموش پاش شد و گفتش که حالا با یک لحن خیلی بد، گفت والا چی میشه یه چیزی بگو تموم شد بره دیگه. نه یه چیزی نیست، نکته ای که این وسط فقط بود این بود که من مادر شهیدی که تحت درمان شیمی درمانی بود و از تهران آورده بودم کیش تو شرایط خیلی سخت که خوشحالش بکنم، بهش رو نگفته بودم. الان دارم برای دفعه اول میگم. ولی شرط اون خانواده این بود که من به نفر اول مملکت توهین میکنم، نه فقط ایشون، به پرچم، نه فقط پرچم.
ولی لحظه صحبت چرا نشستین ادامه دادین؟
بعد ادامه ندادم. من وقتی رسیدم تهران جنگ 12 روزه شروع شد، همه برمیگشتن جزیره کیش، ولی من برگشتم تهران کنار خانواده‌ام باشم. جایی هم که ما هستیم بالای تهرانه، پهپادهایی که رد میشد، هواپیما ما قشنگ میدیدیم، انبار نفت رو زدن، چپ و راست رو زدن، دانشگاه رو زدن. آقای دکتر ترانچی رو که کنار ماست،
بله،
رئیس دانشگاه بودن، بله، تو منزلشون زدن و همه اونا رو من با پوست و خونم دیدم. تک تک شدن بچه‌ای که رو در دیوار خونه آقای ترانچی بود رو دیدم. چیزی که برای من خیلی مهم بود و از خدا خواستم اینه که اون دختر که قطعا خوشبخت بشه، ولی من شخصا هیچ وقت پرچممونو و اون اعتقاد قلبی که دارم که خون شهداست رو با هیچ چی عوض نمی کنم. اگر تا ابد مجرد بمونم، اگر تمام اونایی هم که برای من موندن منم بذارن کنار، تمام دوستایی که تو جزیره من 100 تا دوست داشتم، اما 2 تا دوستم ندارم، ولی مطمئنم جایی که ایستادم سمت درست تاریخه و انشالله که به حرمت همین سیدی که ما هممون دوستش داریم و من یکی از آرزوهام اینه که شاید یه روزی از نزدیکشون رو ببینم
انشالله.
نه اینکه بخوام مقدس بدونم، ولی میدونم یک نفر هست که شبیه ترین فرد اگر ما کوروش کبیر رو هم قبول داشته باشیم به عنوان یک وطن پرست، شبیه ترین فرد به کوروش کبیر ایشونه، آریایی ترین فرد تو این کشور ایشونه و متأسف ترین به این آب و خاک ایشونه، کسی که ایستاده یک تنه از انرژی هسته و اکثر موازه داره دفاع میکنه ایشونه. و من کی باشم که ایشونو دوست نداشته باشم؟ و اینجا میگم کلام آخر، جانم فدای ایران، جانم فدای ایران، جانم فدای ایران. اصلا اتفاق اتفاقا گرانی ها رو میدونیم، دلخوری ها رو میدونیم، وضعیت نابسامان معیشت مردم رو میدونیم، بی کفایتی بعضی از مسئولین رو میدونیم، همینا رو میدونیم. تو این کشور زندگی میکنیم،
تو جنگ متوجه شدیم که اتحاد داریم،
تو همین جنگ 12 روزه این همه شهید دادیم، بهت خانواده هاشون ببین تو چه وضعیتی زندگی میکنن. اینا چیزی نمیخوان غیر از این که میگن این خونی که دادیم فدای تار موی رهبر، فدای این کشور.
ما در خدمت آقای علی تکاور بودیم که کیشوند هستن، متولد سال 1360 و رستوران دارم هستن و خیلی